الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. گفتگوی ما در اطراف تزاحم مثل نذر و حج یه قدر طولانی شد و انشاءالله امروز پروندهشو میبندیم. با نظراتی که تو مسئله بود آشنا شدید. نذر مقدمه، حج مقدمه. حالا اگر حج مقدمه به چه ملاکی مقدمه؟ حرفی بود که آشنا شدید و ما هم به عنوان داوری کفه ترازو رو به نفع صاحب جواهر سنگین کردیم. بعضی از انقلت و قلت ها رو هم جواب دادیم. اما برگه رو اگر دستتون رسیده باشه و نگاه کنید، ما گفتیم علل حساب تا کنون نتیجه رو به نفع صاحب جواهر تمام میکنیم، ولی بعدم گفتیم فتعمل. این فتعمل و اون علل حساب تا کنون اینا حساب و کتاب داره. امروز نمیگم حالا همه وقت، ولی بخشی از وقت رو بذارید به این اختصاص بدیم. ببینید از نظر ضابطه ریاضی به نظر میرسد حق با جواهره که دیروزم عرض کردیم. بالاخره ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، حالا تو اشهر حج که از شوال شروع میشه، این اشهر حج حواستون باشه نه حج تموم بشه، که میگه بعد اشهر حج، یعنی وقتی اشهر حج شروع میشه. به هر حال در رجب، شعبان، رمضان یک کسی داره زندگی خودشو میکنه، هیچ استطاعتی هم نداره. حالا یا احتمال میده مستطیع بشه یا نمیده، گمان داره مستطیع میشه یا نه، ولی بالاخره الان مستطیع نیست. خب میاد یک عملی که جزء مستحبات مؤکده نذر میکنه که من امسال رو ایام حج، ایام عرفه در کربلا باشم، نذرشم منعقد میشه. بعد اتفاقا مستطیع میشه. خب بش نذرش که شما بگو حرامی رو حلال کرده نکرده، شما بگو موجب تفویت یک واجب مستقر شده، موجب واجب مستقر، تفویت واجب مستقر هم نشده. چون اصلا همین بحثه که اصلا بر چنین آدمی در امسال حج واجب میشه، قاعده داره میگه نه، چون اون جلوتره مثل واجبات دیگه. ولی یه نکته ای هست که میخوام امروز در واقع یه انقلته که اون برای سنگین کنیم. ببینید آیا مکلف حق داره یه چیزی که شارع مقدس واجب میکنه برای انسانها، مثل حج رو که واجب میکنه برای مستطیعان، انسان میتونه اینو برای همیشه از خودش اسقاط کنه؟ یعنی یک کسی از همون ابتدای جوانی بگه لله علیه ان ازور الحسین علیه السلام یوم عرفه فی کل سنتین الا ان اموت الا ان اتوفا، یا تا روزی که میتونم پا دارم، کمر دارم، چشمم میبینه، یه نذر مثلا 40-50 ساله بکنه و هر سالم که برسه اگر مستطیع باشه بگه خب من نذر کردم جلوتر. یعنی یه واجبی که عرض کردم، نمیگم واجب بر اینا که بگید اول کلامه، یه واجب الهی مثل حج رو یه انسانی برای همیشه از خودش اسقاط کنه. مثلا نز اینقدر نطاق داره، نز میگن محلل حرام نباشه، مفوت واجب مستقر نباشه، اما میتونه یه واجب رو، تکرار میکنم که اگه این نز نبود حتما واجب میشد، این رو موجب دفعش بشه. ما حرفای دیروز یادمون نرفت، ما میگفتیم نز که واجب موجود رو بر نداشته، جلو آمدن واجب مهمی مثل حج رو میخواد بگیره. میتونیم از ادله نذر یا نه، ادله نذر در محدوده ایست که نخواد واجبی رو برداره، بخواد نخواد جلو یه واجبی رو بگیره و هاکذا. این بعض فضلا تو غیر حجم میاد. آیا یه خانمی که حالا یه وقت مثلا یه خانمی سنی ازش گذشته، قصد ازدواج نداره، قبلا ازدواج کرده یا نکرده ولی قصد ازدواج نداره، خب این نیاز کنه هرچی دلش میخواد نیاز کنه، شوهرم که بنا نداره بکنه که، مزاحم کسی نیست. اما یه دوشیزهی که حالا تازه ابتدای زندگیشه، وقتشو با این نیازها پر کنه، بعد شوهری هم که میاد هر باری مثلا این شوهر تقاضایی داشته باشه بگه من الان دایی ندبه نیاز کردم، دایی کامل نیاز کردم، جلوتر قبل از ازدواج. ببینید اینجور اختیارات دو تا ماده داره قانون مدنی ما. میدونید قانون مدنی ما قانون با دقتیه، گرچه این ماده 950 رو که الان میخونیم مربوط به قسمت دوم قانون مدنیه، چون قانون مدنی در مراحل مختلف چیز شد، ولی از همون دقت و همون ظرافت و اونایی هم که تصویب میکردن سعی میکردن نظر مشهور امامیه رو چیز کنن، منتها با شکل و ساختار فرم جدیدی. جالبم هست واقعا، کار اگر استحکام داشته باشه، بعضی از حقوقدانان غیر متعصب میگن حتی این حقوق مدنی نه بهترین حقوق کشور ماست تا الان، بلکه یکی از بهترین حقوقهای دنیاست در حقوق موضوعه. اینا اومدن فقه شیعه رو و بعضی جاها هم از شرایع گرفتن، خیلی جاها از مکاسب شیخ گرفتن، و البته تو ساختارش و شکلش مقداری از فرانسه متاثر هستند بودند. لذا گاهی وقتا دوستان مراجعه داشته باشید در حد مثل کتاب فقهی، به نظر من قابل استفاده است و قابل تأمله که حالا میخونیم نکاتش رو. به هر صورت ببینید ممکنه کسی اینجور مناقشه بکنه، و اگر اینجور مناقشه بکنه میتونیم بگیم که اگر نذرش مثلا برای امسال، برای یه سال دو سال مثلا، فرض کنید 4 سال دانشجو، میگه من این 4 سال برای اینکه از زیارت امام حسین فیض ببرم و خلاصه متأثر نشم از برخی از فضاها، تا میرم مثلا یا تا وقتی مثلا کسب و کاری گیرم نیومده، یا دو سال میرم میام تا انشالله یک کسب خوبی پیدا کنم، نظم میکنه. خب اینو نمیتونیم بگیم داره یه واجب رو اسقاط میکنه. اما اگر بخواد برای همیشه که یه نوع فرار از حج باشه، ممکنه بگیم ادله نزد چنین توانایی نداره. یعنی یه نوع تفصیل قائل بشیم بین این که بخواد اسقاط یک واجب بشه مثلا برای همیشه با یه نذر کلی، یا این که بخواد به طور موقت یکی دو سال، به جوری که اسقاط حج نباشه، توی فرصت مناسبی هنوزم سنش بالا نرفته. اگر اینجور بگیم فضلا، دیگه یه سوالی هم بعضی از فضلا میکردن که یک کسی کل وقت و نذر مفاتی کنه قبل از وقت، ساعت 11:10 صبح بگه من اذان ظهر کل مفاتی رو میخوام تا شب بخونم، یا لله علی ان اصلی مثلا عفر رکعه از ظهر تا مغرب. خب بخواد 1000 رکعت بخونه، دیگه به هیچ وجه نمیتونه ظهر و عصرشو بخونه. خب این بگیم که جلوترم بوده نظرشم بگید آقا سابقه مثلا. نه، اینجور جاها دیگه ادله نظر این گسترده نداره که یه واجب رو کلن در وقت خودش از بین ببره. اینجوری اگر قائل بشیم به نظرم جمع بین ادله میشه. اون قانون مدنی هم که عرض کردم، من دوست دارم یه مقداری با هم نگاه کنیم، البته تناسب داره ها، نه که بحث ما باشه ها. میخواد پاورقی رو بیارید، برگه رو دارید، 1561 1562. بله، ماده 959 قانون مدنی مقرر می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. اینجا این که گفتم تناسب داره، بحث واجب نیست، بحث اسقاط حقه. ولی اگر کسی اسقاط حق رو نتونه بکنه، مسلم اسقاط تکلیف نمیتونه بکنه. ببینید عبارت، هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمت از حقوق مدنی رو از خودش سلب کنه. بگه من تمام عمرم مثلا نزدیکی با همسر رو دیگه از خودم سلب میکنم، حالا مثلا یه تعهدم بده به یه خانمی. خب بگیم که الناس مسلطون علا اموالهم، دیگه علا مالهم و مال لهم، اینجوری میخونیم ما گاهی وقتا، البته با شوخی، ولی علا اموالهمه. خب این مال میخواد این اسقاط بکنه این حق رو، حق تمتع رو برداره. به هر حال بله، یک کسی مثلا تعهدی بده ایام مثلا عقد بستگی، ایام تا مثلا خانم دانشجو هست، مرد این حق رو از خودش سلب کنه. اما بخواد کلن سلب کنه، یا زنه بخواد ازش بگیره. حالا یه بحث قشنگی که اینجا هست اینه که این که قانونگذار گفته به طور کلی، یعنی در طول یا در عرض. آقا یه دفعه میگه به طور کلی، یعنی مثلا از هیچ کس به هیچ شکل، ولی در عرض. اما یه نه، در به طور کلی یعنی در کل زمان، طولی باشه نه عرضی. یه دفعه میگه از این همسر من حق تمتع رو اسقاط کردم. خیلی پیش میاد آقایون، فکر نکنید اینها، یه خانمی مثلا ازدواج میکنه، دوست نمیداره یا صلاح نمیدونه، میگه فقط میخوام اسمت رو من باشه، این تو عوام میگن دیگه، میخوام راحت باشم، هر جا میرم میفهمن شوهر ندارم، فوری دور شاخشون میخاره. حالا تعبیر قشنگی نیست از این مردهای حرص. ولذا میخوام اسم یه نفر باشه که تا میگن بگم بله متعهد، ولی ممنوع، ممنوع دیگه، فقط همین در حدی که اسم باشه. یا عکسش مرد مثلا نمیخواد، مشکل داره، میگه من شما رو میگیرم ولی در همین حد که اسمم رو شناسنامه شما باشه، ولی باید تو اسقاط کنی منم، یعنی حق بهره‌وری از من نداشته باشی. میشه نمیشه؟ حالا بعضی ها گفتن منافات با مقتضای عقد نکاح داره، مقتضای عقد نکاح، و هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه درست نیست. من حالا دیگه بحثای فقهیش بماند، من خیلی اینو قبول ندارم خلاف مقتضای عقد، یعنی به نظر ما این ثابت نیست و فکر کنم تو کتاب قراردادهام آوردم. بله اینکه خلاف شرع نباشه درست، اما خلاف مقتضای عقد، بله یه دفعه میگه من ازدواج میکنم با تو به شرطی که محرم نباشیم، یا اینو میفروشم به تو به شرطی که ملکت نشه، این که اما چیز دیگه ما نمیفهمیم خلاف مقتضای عقد. واقعا بعضیا دلیل دارن برای حالا چه زن چه مرد اینکه مقاربت صورت نگیره. چه اشکال داره ازدواج با شرط بدون مقاربت، با شرط عدم مقاربت؟ حالا ولی خب این که بخواد در کل ساقط بکنه نسبت به همه زمان رو، بگه من این حق رو تا زنده هستم ساقط کردم نسبت به تو و هر همسری دیگه که بگیرم. قانون بعدیش هم میگه که 960 میگه هیچ کس نمیتونه از خود سلب حریت کنه. این خود دیگه میدونی تو فقه ما پره، یعنی حتی گفتن اگر کسی خودشو غلام معرفی کنه جرمه، اصلا تعذیر داره، کار حرامیه، سلب حریت کنه یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید. یه دفعه بله، یا در حدودی که مخالف قوانین و حسنه باشه از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید، یعنی یه دفعه از حریتش استفاده نمی کنه ولی در راستای اخلاق حسنه است. این اخلاق حسنه تو این قانون مدنی خیلی سر و صدا داره. یعنی چه اصلا؟ این از همون جاییست که یه قدری متأثر از حقوق فرانسه است. به هر صورت ببینید مسئله رو میخواد بذارید فی بقعت الامکان. انشاءالله اگر یه زمانی کتاب حج شروع کرد کسی، یا کردیم، یا کتاب النذر، کتاب العهد، اگر کسی اینا رو شروع کرد به این مسئله باید به نحوه روشن بپردازه. ما علل حساب یه نوع تفصیل تو مسئله دادیم، نه مطلقا گفتیم نه از مقدمه برای مدت طولانی، نه راحت مثل آقای نانی گفتیم حج مقدمه. خب نمیدونم همراه من هستید یا نه. ما یه لحظه یادتون باشه ما بحثمون، چون آرام آرام داره سالم تمام میشه، ببینیم بحث ما تعادل و ترجیح. اومدیم مسئله سوم تزاحم، گفتیم تزاحم هم بحث کنیم. تو مسئله سوم گفتیم چند تا مبحثه، یه مبحث تعریف تزاحم، مصداق شناسی تزاحم، فرقش با تعارض، یادتون میاد؟ یه بحث مهم مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم که مطرح کردیم مثل همیشه بعد از یه بیان موضوع قرار شد یه تتبع بکنیم، یه تحقیق. تا الان هرچه بود تتبع بود، طولانی هم شد ولی به هر صورت به جاهای خوبی رسیدیم. حالا دوستان باید یه چند جلسه ای از امروز دیگه حرف دلمونو بزنیم. حالا تو این حرف دل بعضی وقتا هم یه بررسی میکنیم، یه نکته رو تذکره، میشه میگن بررسی. ممکنه گذشته رو یه بار دیگه نقد کنیم، بعضی مطالب رو که نقد نکردیم، و بالاخره در قالب چند خط یه سندی به قول امروزی ها ارائه بدیم که بهش میگن تحقیق. لذا متن رو نگاه کنید، بررسی، نقد و تحقیق. معمولا هم که میدونید دیگه عادت کردید شما، ما اینجا که میرسیم شماره میزنیم، در چند شماره مطالب رو عرض میکنیم، بعضیاش بررسی، تذکرات لازم بحث بررسی، بعضیاش ممکنه نقد باقی مانده باشه و قسمتش هم که عمده هست تحقیق خواهد بود. از امروز پس تو بحث تزاهم، مرجحات، تحقیق، این محور بحث ماست که انشاءالله وارد میشیم. شما چی داشتید آقا؟
بحثی که همون در مورد نظر و حدیث که مثالی که برای نماز دارید، خب با مثالایی که ما داریم خیلی بخواه متفاوته، یعنی قطعا اونجا راجح نمیشه، میدونیم نماز هست از بین میره، ولی فرض ما گاهی اونجایی که شخص یقین داره که مستطیع نمیشه یا احتمال میده مستطیع نشه، آیا این دوتا یکی میشن؟ و ثانیه که
شما میخواد همین رو بگم، چون ثانی هم که میشه اولی من از یادم میره. ببینید بحث سر همین بود، اگر شما بگید که نظر حدش همینه که مفوت این محلل حرام نباشد و مفوت واجب فعلی نباشد، دیگه نمیتونید بگید که این که معلومه تو باب نماز وضعش معلومه، کجا معلومه؟ اونجا میاد. اما اگر این عنصر امروز رو اضافه کنیم، یه ما دقت کردیم چه کار کردیم یا نه، ما یه محدودیت دیگری به ادله نز اضافه کردیم، اینه که قهرن میتونیم این حرف راحت بزنیم. خب نز
رو شما برابر اون چیزی که ناینی گفتن و اشکالی بود به نوعی به سال جمعه، بعد اون موقعی که میخواد انجام بشه لحاظ بکنیم، یا لحظه که نز داره منعقد میشه تو فرمای شما، چون این تفاوت ایجاد
می‌کنه
در نظری که می‌خوام اینجا ببینید.
ببینید
وقتی که داره نظر می‌کنه که مشکلی نیست
همین دیگه، ما می‌خوام بگیم که لحاظ در واقع مثل ناینی راحت نمی‌تونیم بگیم لحاظ حال عمل. چرا نمی‌تونیم بگیم؟ چون ایشون لحاظ حال عمل می‌کرد، میگو الان مفوت واجبه، ما گفتیم نه مفوت واجب نیست، لذا ما ابا نداریم بگیم لحاظ حال عمل. اما تا اینو بگیم لحاظ حال عمل، ولی حرف ناینی رو نمیزنیم که مفوت واجبه، چون گفتیم مفوت واجب نیست، بلکه چیه؟ رافع موضوع واجبه. لذا با این که ما حرف ناینی رو میزنیم، و من مطمئنم صاحب جواهرم که نمیخواد بگه حال نظر رو نگاه میکنیم، نه همون حال عمل، منطقه صاحب جواهر حال عمل مشکلی نمیبینه برای نظر، چون میگه مفوت واجب نیست، محلل حرام هم نیست. ناینی گفت مفوت واجب، ما گفتیم کجاش مفوت واجبه؟ منطقه باید یه چیز دیگه اضافه کنیم، بگیم ادله نظر اینقدر گستره دلالی نداره. دیگه نذارید من تکرار کنم، باشه برای جای خودش. بله خب رد بشیم دیگه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، بررسی، نقد و تحقیق. یک، مطلب اول، من میتونم بگم که یعنی شماره یک، چیز جدیدی که حالا تو کلاس مطرح نشده باشه من نمیخوام بگم، اما در عین حال یه تذکر بسیار لازمی است. ببینید با این مشی که و سیری که ما داشتیم، میخوام گذشته رو یادتون بیارم، و معلوم شد خیلی از مرجحات که به عنوان مرجحات باب تزاهم مطرح کردن مال فقه الاولویات به تعبیر ما، نه مال باب تزاهم. این بود دیگه. مثلا آقای ناینی یکی از مرجحات این شمرده بود که واجب موثب با واجب مزیق، بعدم معلوم شد که اصلا تزاحم واجب موسع و مزیق تزاحم نیست. شما باید در طول 6 ساعت از ظهر تا مغرب 8 رکعت نماز بخونید که 10 دقیقه وقت میخواد، مسجدم تمیز کنید نیم ساعت وقت میخواد. البته مسجد جلوتر باید انجام بشه چون اون تا شب وقت دارید، ولی مسجد نه، چون هر آنی که نجاست تو مسجد باشه حد که دیگه زولی باید این حد که از مسجد برداشت. یا یه لباس پر از خون یه آدم بیادبی اومده انداخته تو مسجد به طوری که حد که مسجد حساب بشه، پر از خون پیدا، اینا دخالت داره، اینو باید از مسجد ببرم بیرون. خب من داره میره میدازه بیرون، بعد میان وای میسه نماز، بگیم آها نگاه کن اینجا تزاحم شد بین دوتا واجب، اونی که بدل طولی داشت زمان مؤخر شد، اونی که بدل نداشت مقدم شد. میگن اصلا این تزاحم نیست، بگو توهم تزاحم، تزاحم ابتدایی. این همون بحث اولویاته، اگه میخواد بحث کنید اینو باید واقعا یه بابی براش باز کنیم آقایون، حالا یا تو فقه یا تو اصول، چون هی تو فقه آدم درگیر میشه، گاهی به نظر میرسه که تو فقه باید این کار انجام بشه، ولی چون یه ضوابط کلی باید اطرافش گفته بشه به نظر میرسه در اصول فقه. لذا من نوشتم فقه الاولویات، یا در فقه یا در اصول فقه، برگر رو نگاه کنید با عنایت بوده این. خب این اصلا برای چی میارید؟ یا یکی دیگرش این بود واجب تعیینی واجب تخییری، این بود دیگه، بنده باید دینم رو ادا کنم به طلبکار، از اون بر خصال کفاراتم دارم، اگرم بخوام 60 فقیر رو اطعام کنم دیگه پول به اداء دین ندارم، ولی قلدر سالم میتونم 60 روزه 60 تا که هیچی 600 تاش هم میتونم بگیرم. این میشه گفت اصلا تزاحم. اینجا اگر ما اومدیم اول پولو دادیم به فقیر بعدم 60 روز روزه گرفتیم، چه تنزلی از شارع صورت گرفته؟ دوستان این نکته رو نمیدونم جایی گفتن یا نگفتن، حال من براتون عرض میکنم. ببینید در تزاحما باید دو واجبی که به تعبیر ما همه فرایند تحققش طی شده باشه و واجبم فعلی شده باشه، انشائی منشائی اینا نه، دو تا واجب فعلی، مکلف نتونه هر دو رو انجام بده، فقط هم مشکلش نتوانستن اوست، بعد شارع ناچار بشه تنزل کنه از یکی. این کلمه رو دوست دارم قرص تو ذهنتون بذارید، باب تزاحم اینه که شارع ناچار بشه تنزل کنه از یکی از واجباتش، که اگه نکنه مکلف نمیتونه کاری بکنه دیگه. مثال انقاض غریقین، مثال دفع افسد به فاسد، مثال نمیدونم صلا در دار قصبی، بنابراین که باب تزاحم باشه، اینا همه دقت به این سنجه ها هست. دو واجب که فرایند فعلی شدنشون طی شده باشه، مکلف نتواند این دو را انجام بده و شارع ناچار باشه تنزل بکنه، بگه اگر نمیتونی دو نفر رو نجات بدی یکیشون رو نجات بده، اگه نمیتونی هم ترک قصد کنی هم نماز بخونی یکیشو لااقل انجام بده، یا از خونه برو بیرون یا نماز بخون. حالا سوال میکنیم آیا در واجب موسع و مزیق، در واجب تعیینی و تخیینی اینطوریه؟ الان دوست دارم تمرین کنید. در واجب موسع و مزیق دو تا واجب هست یا نه؟ بگید هست. هست. فرایند فعلی شدنش طی شده یا نشده؟ شده دیگه. نماز وقتش داخل شده، ازاله نجاست هم موضوعش محقق شده، ولی اون عنصر آخری که من گفتم نیست. مکلف بله در زمان اول نمیتونه هر دو را انجام بده، ولی میتونه زمانو بخره، به قول امروزی ها از بستر زمان استفاده کنه، مدیریت کنه، اول این بعد اون، بدون این که شارع تنزل کنه. شارعش تنزل نکرد، شارع نمازش که از من خواسته بود انجام شد، ازاله نجاست هم که از من خواسته بود انجام شد، یا اون تعیینی تأخیری دو تا واجب که فرایند فعلی شدنش هم کی شده. من هم خصال کفارات به گردنم هست، هم پول باید بدم به فقیر، طلبم، ببخش پول بدم به طلبکار، طلبم داره. خب هر دارم نمیتونم اگر بخوام شق پول رو انتخاب کنم تو خصال کفارات، یه پول بیشتر ندارم. خب دوتا رو نمیتونم انجام بدم، دوتا واجب فعلی شارع، ولی میتونم دوتا رو مدیریت کنم، پولو بدم به فقیر، واجب بدنیشو انجام بدم، 60 روزه بگیرم. شارعم از واجب خودش تنزل، چون بدل استراری که نیست، بدل اختیاریه. این بدلا کنار همن، این یا آن یا آن. جالب اینه که من بدل استراری رو نمیگم، بدل اختیاری دارم میگم. اصلا آقا ببینید، ما باید ای نسل آینده، اگر شما که درس میخونید، نسل آینده باید اینا رو بذاره کنار. حالا بزرگان ما این کار کردن، اشتباه کردن. آقای نائین اومده تو باب مرجحات تزاهم 5 مرجع شمرده که بعضیاش اصلا مربوط به باب تزاهم مستلح نیست. کار خوبی نکردن ایشون. البته خب قدیمی ها که میدونید اینم درس بوده، آدم تو درس که خیلی رعایت چیزو نمی کنه، بس می کنه دیگه با شاگرداش، بعد میاد اینا کتاب میشه. لذا کتاب آقای نائینی رو اگر بخوایم اینا یه پژوهش به کتاب سال معرفی کنیم، نباید معرفی کنیم، این مشکل خیلی داره، اما خب مطلب خوب داره. از اینجا منتقل بشید به اون استخونلای زخ. ما اینجا یه استخونلای زخ داشتیم، واجب مشروط و مطلق. به نظر شما این باید بیاد تو مراجعات باب تزاهم یا نه؟ که اگر یک واجب مشروطه، یک واجب مطلقه. حالا تزاهم شده بین واجب مشروط و واجب مطلق. همین مثال نذر و حج، حالا غیر از سبقتش. بنابراین که بگیم حج واجبه مشروط، نذر مطلقه. جالب اینه که عکسش هم بعضیا گفتن حج مطلقه، نذر مشروطه. بعضی گفتن هر دوش مشروطه. حالا نمیدونم کسی هم پیدا شده باشه بگه هر دوش مطلقه یا نه. که اگه این باشه دیگه تلک اربعتون کامله. درست شد؟ خب ببینید همینجا یه لحظه وایسید، نکته جدیده. مشروط یعنی چه؟ مثلا میگیم حج واجب مشروطه، یعنی چه؟ یعنی حج واجبه به شرطی که هیچ واجب دیگری که منافی حج گردنت نباشه. اگر معنای مشروط این باشه، مثلا وقتی میگیم حج واجب مشروطه ها، یعنی اگر شما پول حج داری، بدنت هم سالمه، ولی مهر همسرتو بدهکاری و باید مهریه خانمتو بدی، مخصوصا اگر خانم مطالبهم کرده باشه، چون یه واجب دیگه گردنت هست و اون مطلقه. هیچ وقت نگفتن مهر زنشو کسی بده که نخواد بره مکه، ولی عکسشو گفتن کسی بره مکه که مهر زنش رو نخواد بده. یا خانمش مطالبه نمی کنه، اگر مطالبه کنه بره مهر خانمشو بده. الان تو بحث خمس این هست که بعضیا، همین دیروز بحث داشتیم با بعضی از بزرگان که اگر بعضی آقایون کار میکنن طول سال یه پولی جلو میفتن، سال خمسش که رسیده مثلا 20 میلیون جلو افتاده، میاد میگه حاج آقا من 20 میلیون امسال جلو افتادم ولی خانمم مهرشو ندادم، مهر خانم رو ندادم. مهر خانم چقدر هست؟ فرض کنید 20 میلیون، فرض محال که محال نیست، حال مال گذشته، فرض کنید 20 میلیون، میگه 20 میلیون. خب اینجا یه دفعه میره میده به خانمش، این هیچ، یعنی قبل از اینکه سال خمسی برسه صرف در مهریه کرد. ولی اگر نرفت بده، خانمش هم توی عالما نیست که حالا بخواد مطالبه کنه، یا مطالبه کرده ولی ایشون نرفته بده، خب سال خمسی رسید. بعضی ها میگن نه چون بره کار خانمشه ولی او مطالبه هم نکنه. میدونید که قهران سه نظر اینجا خود به خود هست. یه نظر این که اگر مطالبم نکنه چون بدهکار دیگه و اونو باید اول بده، بدهی داره. بعضا میگن نه، اگر خانم مطالبه کرده به طوری که ها الان باید بره بده. بعضی هم که میگن نه، اگر نداد چه او مطالبه کرده چه نکرده باید خمس بده، چون صرف در معونه نکرده. شاید نظر معروف این آخری باشه، این آخری باشه. خب اینا ببینید یه ترتیباتیه که حالا بگیم خمس مشروطه. من رفتم سراغ حج، این بردم شما رو توی این مثال برمیگردیم به حج. در حج اگر معنای واجب مشروط این باشه که واجب دیگری که منافی حج باشد نباشد، خب حالا واجب دیگرمون اون نذره، واجب دیگرمون بدهیه به مردم. اصلا اینجا چرا میگی تزاهم؟ سوال امروز ما اینا ها، این که تزاهم نیست، چون تزاهم قرار شد حالا تو بخش واجبش، تزاهم دو واجب فرایند فعلیت طی شده من نتونم هر دو رو انجام بدم، شاره باید تنزل کنه. اصلا اینجا در هج فرایند فعلیت طی نشده، یعنی هج به فعلیت نرسیده. اگر استطاعت اینجور معنا کنیم بگیم یعنی شما نباید واجب دیگری به ذمت باشه، خب هست، اصلا چرا تو باب تزاهم میارید؟ مگر کسی واجب مشروط و دوستان یه جور دیگه معنا کنه که حالا بعد میرسیم. میگید پس اینا رو چه کارش کنیم؟ اینا تو خیابون بخوابن کارتون خواب؟ میگیم نه آقا، یک ردیف براش تعریف میکنیم به نام، بگید آقا، فقه اولویت ها. اتفاق خیلی قشنگه اینا رو الان همینا داره بحث میشه دیگه، اینا ببرید تو اولویت ها بحث کنید تا آخر دیگه. حتی مستحبات، تو مستحبات اونا هم اولویت هاست دیگه. خب با دقت، ما این بحثای این روزا رو دوستان با دقت بیشتری مطالعه کنید.